يمشون على الأرض
رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد و على آله المعصومین سیما مولانا بقیت الله فی العالمین ارواح نافدا و عجل الله و فرجه الشریف و لعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. با عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت بزرگ بانوی عالم اسلام و بزرگ الگوی انسانهای جهان حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، در بحث زیارت جامعه پس از توجه به فلسفه زیارت و معنای آن و حقیقت آن، حال زائر آهنگ زیارت حبیب خودش، محبوب خودش، الگوی خودش و امام و پیشوای خودش رو داره. اولین وظیفه قبل از زیارت چیست؟ نکته ای رو قرآن کریم به ما می آموزد به عنوان زائر، اون این است که وقتی موسای کلیم علی نبی نام آله و علیه السلام از خدای محبوب خودش درخواست ملاقات و زیارت کرد، رب ارنی انظر الیک، خب روشن است که موسی خدا رو دوست دارد، هر دوستی میخواد دوستش رو ببیند. زائر هم قطعا از این حرکت، از این هجرت، از این سفر، از این سیر، از این سلوک لابد سر آن دارد که دوست خود رو ببیند و محبوب خود را در یک مرحله بالاتر از اونچه که غایباً ارادت دارد درک کند. موسی وقتی 40 روز از خود بیرون آمد، 40 روز خودسازی کرد، 40 روز مشغول رفع موانع شد، 40 روز توفیق تخلیه پیدا کرد، حال مجال خلوت و تخلیه بنا شده که مزین به نور محبت دوست بشود. اغیار و بیگانگان را پشت سر گذاشته، قدمهای پیش رفته، به کوی یار رسیده و حال وقت آن است که یار ببیند چه باید بکند. اینجاست که قرآن کریم می‌فرماید مجسم می‌کنه کیفیت وصال عاشقی، هجران کشیده، طالبی مشکل تحمل کرده و مسافری طی طریق کرده را، راه را به پایان رسونده و خود را در دیار کوی یار می‌بیند. بهش گفته می‌شود فخلع علیک انک بالواد المقدس توا، حال که به اینجا راهت دادن کفشات بیرون کن، پا تو برهنه کن. نمیشه آدم با چکمه و کفش و پاپوش وارد محضر یار شود. اینجا دیگر مسئله یگانگی است، مسئله انس. گذشت که در راه بودی و باید با ابزار می آمدی، حالا تمام ابزار تو کنار بگذار. خل اصلاح میکنن آدم رو، با اسلحه آدم نمیتونه وارد محضر دوست بشه. فخلع نعلیک، کفشاتو بیرون کن. میدونی کجا اومدی؟ انک بالواد المقدس طوا، تو به وادی قدس آمدی. اینجا مقدسه، جایی که مقدسه، جایی که بوی محبت میده، جایی که نور وصال هست، اونجا دیگه باید پاتو برهنه کنی. فخلع علیک. احمد ابن اسحاق قمی از علمای بزرگوار آغاز غیبت حضرت ولیعصر امام زمان ارواحنا فدای. این اشعری های قم حق بزرگی به گردن علم و فقه و فقاهت و تشیع دارند. یکی از این اشعری ها همین احمد ابن اسحاق. در روزگاری که اینها در قم زندگی می کردن، مرجع فتوا بودن و پاسخگوی نیازهای زمان بودن، شبهات فراوان القا می شد و برخی از تئوریسین های مخالف اساسا خودشون رو آماده کرده بودن که فکر روشن و نورانی باقی نگذارن. هر که به نور یقین رسیده، یک میکروب تردیدی بهش تزریق بکنند و گرفتار تحیر و بدترین مرض، مرض شکه. شک سازنده است اگه ایجاد حرکت بکنه تا آدم محقق بشه و به سکون یقین برسه، تا انسان پرده ها رو کنار بزنه، خود آفتاب رو ببینه و دیگه تردیدی براش باقی نمانه. و اگر نه، کسی در تمام عمر هیچ موطنی و وطنی نداشته باشه. انسان بی وطن هیچگاه آرامش نداره. انسان یک موطنی میخواد و وطن انسان این مأوای خاکی نیست که جسمش زیر اون قرار میگیره. مرغ دل این همه پروازش مقدمه چیه؟ کجا میخواد قرار بگیره؟ برای این فکر بلند پرواز، برای این قلب بیقرار و پرهیجان، آیا یه آشیانه باید پیدا کرد؟ دل رو باید به یه جایی سپرد یا نه؟ دل همیشه باید سرگردان این راه ها باشه، هرچی دید به سویش پرواز کنه، وقتی هم رفت ببینه عوضی رفته است، اونجا جاش نبوده. اینه که رسیدن به یک عقیده پاک، دل سپردن به یک مرکز مقدس، این سعادت انسانه. انسان را از همون اول آرام میکنه و در آرامش انسان را به سوی کمال راه میبره. در غیبت حضرت ولی عصر و اوائل مقدمات غیبت، جو شبهه های موجد شک دایر شده بود حتی در قم. سوالاتی از این بزرگان قم کردند که برخی از این سوالات رو خود اونها هم نمیتونستن پاسخ بگن. و این شبهات رو جمع کردن، گفتن میریم سامرا و در اونجا به محضر امام حسن عسکری علیه السلام میرسیم و مشکلات فکریمون رو با اماممون حل میکنیم. و یه امت بی رهبر شده که مشکل فکری داشته باشه. مگه ما امام نداریم؟ مگه ما امام زمان نداریم که شیاطین بتونن راه بر ما بگیرن و ما رو تو راه معطل بکنن؟ اگر ما امام زمان داریم، هر موقع هم عقده این مشکلی برامون پیش اومد رو میاریم بهش، میگیم مریض شدم، تو طبیبی، نسخه پیش شماست، منو راهنمایی کنید. بنا نیست من سرگردان زندگی کنم، بنا نیست من با تردید زندگی کنم، بنا نیست من همیشه تشویش فکری داشته باشم. من تن و زندگیم رو فدا کردم، اما از نظر فکر و روح میخوام آرام باشم، میخوام روشن باشم. اینا این شبهات رو جمع کردن و آمدن به سامرا، خدمت امام حسن عسکری علیه السلام رسیدن و حضرت در حالی که پذیرای این عالمان تشنه حق و حقیقت بود، ناگهان پرده را کنار زد و این بزرگان نقل میکنن کودکی مثل قرص ماه در شب 14 از پس پرده ظاهر شد. این وجود نازنین رهبر شماست، مشعل شماست، محبوب شماست، پناه شما امام زمان، ارواح نافدا، خوش به حال شما اگه امام زمان دارید. میگن آقا فرمودن که پاسخ سوالاتتون رو از ایشان بخواهید و ما در محضر این راهنمای خضر قرار گرفتیم و سوالاتمون رو اونجا با حضرت در سنین کودکی مطرح کردیم. از جمله مسائلی که پرسیدیم همین بود: منظور از این فخ لعن علیک انک بالواد المقدس توا چیه؟ آیا موسای کلیم که به آخرین مرحله عبودیت و بندگی رسیده بود چیزی همراه داشت که باید همراه نمی داشت؟ در محضر خدا رفتن باید چیز قاچاق همراه انسان نباشه دیگه. شما با هر لباسی که نمیتونید نماز بخونید که نماز شما ملاقات با خدای شماست، با هر لباسی که نمیتونید نماز بخونید که، با هر وضع و روحیه‌ای هم نباید نماز بخونید. لا تقربوا الصلاه و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، در حال مستی نکنه پیش خدا برید، لااقل بدونید چی میگی، بدونید در محضر کی هستی. این که انسان با مستی نمیتواند به خدا نزدیک بشه، با هر امری که انسان رو با خدا دور میکنه نمیشه انسان نزدیک خدا بشه. لذا هر چی که انسان رو دور میکند از خدا، قبل از نماز باید انسان از خودش دور بکنه و لازمه از درون شروع بکنه. کینه ها، کدورت ها، ناپاکی ها، نیات بد، همه را باید از قلب بیرون ریخت. به محضر خدا میریم. آیا موسی یه لباسی پوشیده بود، یه کفشی به پاش بود که با اون کفش نماز باطل بود، بندگی باطل بود، یا مسئله چی بوده است؟ آقای امام زمان از روح نافدا فرمودند موسی مقامش اجل از این بود که در محضر خدا چیزی همراه داشته باشد که با اون چیز نباید به حضور خدا بره. نه خیر، فخلع علیک انک بالواد المقدس توا، هرچی پاتو میگیره این زنجیرها رو کنار بذار. تعلقات، منظور اینه که تعلقات رو کنار بگذارید. اگر پیش امامی میروید، بروید که رفته باشید، نکنه جسم رفته باشه و دل نرفته باشه، نکنه هجرت هجرت واقعی نبوده باشه. هجرت و اون سیر و سلوک واقعی اینه که انسان وجودش از یک مرحله نقص به یک مرحله کمال رسیده باشه، از یک مرحله جهل به یک مرحله علم رسیده باشه، از یک مرحله پست به یک مرحله علو رسیده باشه، از یک زشتی به یک زیبایی رسیده باشه، حال و هواش عوض شده باشه، وضعش عوض شده باشه. وگرنه چه زیارتی؟ اگه انسان اونجا هم رفته باشه ولی وقتی حساب بکنه بینه نه تنها نرفته، ارتجاع کرده. این خیلی بده که انسان اونجا بد باشه. لذا فخلعن علیک درس بزرگیست. به طواف کعبه رفتم به حرم رهم ندادند که تو در برون چه کردی به درون خانه آیی. پس زائر قبل از آنی که وارد زیارتگاه بشه، وارد حرم بشه، لازم عوض حرامی بودن حرمی بشه. اون چه که قدغن درش بوده اینا رو کنار گذاشته باشه و در بیرون خانه تشریفات ورود به خانه را آموخته باشه، تمام رنگها را کنار گذاشته باشه، سبقه خدا به خود گرفته باشه، همرنگ با محبوب شده باشه، هم لباس با معشوق شده باشه، خودش رو مصانخ با نور کرده باشه، یا اگه نوری ندارد عائقها رو برطرف کرده باشه تا نور کتابید، نور تا اعماق جان نفوذ بکنه، مانعی از تابش نور به وجودش نباشه. خب این هم یک مقدمه که دیگه به آخرین پله رسیده است و میخواهد که وارد حرم شود. اونجاست که به مرحوم مجلسی گفتن که تقدم تقدم، بیو بیا. حالا اگه انسان خلع نعلین کرد و خودش رو در وادی مقدس و در سرزمین قداست یافت، اون که ضد قداست روح بشر است، اون رو انسان کنار گذاشت، با جایگاه قدس و با آشیان قدس و با آشیان نشین قدس میتواند سوال و جواب، حرف زدن، سلام علیک رو شروع کند. خب با این مقدمه و با این آمادگی انسان غسل میکند. مستحبات زیارت جامعه این است که انسان غسل بکند، بهترین لباس رو به تن بکنند. همه اینها جنبه ظاهری و باطنی دارد، هم باید لباس ظاهر رو پاک کنند و هم لباس تقوا به تن کنند، و لباس و تقوا بارکه خیر، هم باید غسل ظاهری بکنند و هم باطنش رو شستشو بدهد و اونگاه وارد حرم خدا شود که حرم ائمه علیهم السلام محل جلوه حق است، محل تجلی پروردگار عالمیان است. حال با یک دنیا متانت، وقار، عشق، امید که در بروش نمی‌بندن، سلام شد جواب میدن، او رو به حضور میپذیرند، از یک مرحلهی به مرحله بالاتری راش میدن، از این منزلهای پس به منزلتهای والا راه دارد، وارد حرم میشود و عرضه میدارد السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، با سلام شروع میکنه. چرا سلام؟ پیداست کسی که مدتی با دشمن بوده، حالا از دشمن اعراض کرده، اول اعلام تسلیم میکنه. حرم وقتی برگشت کار کرد، اولین کارش این بود که سپر واژگون، حالت جنگی ندارم ها، حالا اگه بخوایدم تنبیه هم بکنید دفاع ندارم ها، سپر واژگون آمدم، خودم رو در اختیار شما قرار بدم. سلام تسلیم است. اولین مرحله اینه که انسان اون خودیتش رو، اون جبهه گیریش رو، اون خودبینیش رو کنار گذاشته باشه. آمدم که آمده باشم دیگه، وقتی شما رو میخوام ببینم دیگه خودم نمیخوام ببینم، خودم رو تسلیم شما کردم دیگه. لذا اول سلام میکنه. سلام از اسماء مقدسه پروردگار عالم است که این سوره مبارکه 8، اواخر سوره 8 برای سالکین یک نردبانی است که بهتر از اون راهی برای رسیدن به معبود نیست. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متشدعا، بعد آیات بعد اسماء مقدسه پروردگار عالمیان را، تعدادی از اسماء را اونجا بازگو میکنند. خدا خودش رو داره نشون میده، خدا آدرس خودش رو میده، خدا نشانه های خودش رو میگه، خدا اوصاف خودش رو در اونجا میگه. از جمله اوصاف و اسمایی که برای پروردگار عالمیان در اون آیه آمده است، السلام، المؤمن، المهیمن، العزیز، الجبار. این سلام اسم پروردگار عالمیان است. ابتکار زیبای اسلام در این است که در برخورد اهل ایمان با یک دیگر یک تحیتی رو، یک تعارفی رو، یک مقدمه و بهانه شروعی رو در اختیار بندگان خدا گذاشته است که هیچ دینی به این کیفیت تحیت نداره. قبل از اسلام در میان اعراب وقتی به یک دیگر می رسیدن حیاک الله می گفتن، خدا زنده ات بدارد. توجه به خودشون نداشتن، فقط توجه به طرف داشتن که می گفتن حیاک الله. اسلام آمد، پیامبر اکرم در جدول معاشرت سلام را گنجند که هم نام خدا را تداعی بکند. خدا سلام است. در همین جریان زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها دارد بر این که بعد از وفات خدیجه کبرا روزی فاطمه مزیه سلام الله علیها که دوره کودکیش هم بود، مادرش را از دست داده بود، خیلی بیاد مادر و خاطرات مادر دلشکستگی و رقت قلب پیدا کرده بود، پیغمبر اکرم رو مورد خطاب قرار داد که مادر من کجاست؟ و جبرئیل آمد به پیغمبر اکرم گفت سلام خدا را به دخترت فاطمه ابلاغ کن. خدا هم به بندهش سلام میکنه. در بهشت که بهشتیان سلام قولن من رب رحیم، همونجا دار و سلامه، خانه خانه سلامتی است. هیچ نوع ناسلامتی در زندگی بهشتیان به چشم نمیخورد. به علاوه اصلا خدای منان سلام قولی داره، به بندهش سلام میکنه، سلام قولن من رب رحیم. این منشأش هم رحیمیتش ها، سلام قولن من رب رحیم. این سلام خداست به بهشتیان. در اینجا هم اگر گوش شنوایی باشد از خدا سلامتی و سلام دریافت میکنند. پیامبر اکرم وقتی سلام خدا را به حبیبه خودش فاطمه مرضیه سلام الله علیها ابلاغ کرد، چقدر ادب داشت این بانو، چه انسان شایسته و وارسته و با کمالی بود این بانو. گفت عرض کرد هو السلام و منه السلام و الیه یعود السلام. خدای من خود سلام است و هر سلامی از او می آید و به خود بر می گردد. ما که چیزی نداریم، انا لله و انا الیه راجعون. اگه وجود داریم از او گرفتیم، باید به خودشم پس بدیم. هو السلام، او خود سلام است و منه السلام و الیه یعود السلام، او خود سلام است و هر سلام و سلامتی از ناحیه اوست و به خود او برمیگردد، هر کمالی از اوست و به او برمیگرده. این توحید صفاتی است که اگر کسی یک صفتی بر او عارض شد از خود نبیند. تمام صفات خوب ما مال خداست، مغرور به خودتون در خوبیاتون نباشید، از خداست، به خدا هم باید تحویل بدید. یعنی خوبیاتون رو ضایع نکنید، خوبیاتون رو به خود صاحب خوبی بدید، در اون راه مصروف کنید. نکنه خدای نخواسته خوبی های ما دکون ما باشه که خودمون رو گنده کنیم. اگه خوبی رو به صاحب خوبی برگردونیم خوبی ما میماند و الا خوبی های ما میمیرد، باطنش رو از دست میده. خوبی های ما به تظاهر و کسب تبدیل میشه، ما حالت یک پیشور رو میگیریم که نمایش کالا میدیم، های خوبی هامون رو به رخ این و اون میکشیم. و اینجا فاطمه مرضیه سلام الله علیها به طور طبیعی متوجه این معنا شد که او خود سلام است و اگر سلامی از او میآید از اوست و به او برمیگردد. تمام خوبی های ما که مظهر سلامتی است، خوبی ها رفع ناسلامتی است. اون چرا که انسان عیب دارد، نقص دارد، زشتی دارد، اینا ناسلامتی هاست، ضدش سلامتی و سلامه. لذا تمام کمالات از خداست، به خود خدا هم برمیگرده، چون مال خداست. اگر ما خوبی هم داشتیم بدهکار خودش هستیم. وقتی بدهکار او هستیم، خیلی خودمون رو یک سر و کله از دیگران بزرگتر فرض نمی کنیم، متواضع تر میشیم، حالت بدهی به خودمون میگیریم، در مقام برمیام که بدهی خدای خودمون رو پرداخت بکنیم. پس سلام اسم مبارک پروردگار عالمیانه. شما در هر برخوردی قبل از آنی که بنده خدا را ببینید، قبل از آنی که خودتون آغاز سخن بکنید، اول بیاد خدا میفتید. این حاضر دیدن خدا در تمام ارتباطات چجور داره ربط میده بندگان را با خالق بندگان. وقتی به هم میرسید با سلام شروع کنید. سلام اسم مقدس پروردگار عالمیانه. شما وقتی سلام میگید اول یاد خدا بکنید. پس در ارتباطات اگر شما بیاد خدا بودید، رضای خدا رو در نظر میگیرید. یک نوع ارتباط برقرار میکنه که این ارتباط ارتباط سالم باشه. ارتباطات ناسالم رو خدای شما نمیپسندد. لذا شما ناچار وقتی سلام گفتید خودتون رو در محضر سلام میبینید و با سلام سخنتون رو آغاز میکنید. این یک نکته که سلام اسم مقدس پروردگار عالم است و از ابتکارات اسلام در برخوردهای اجتماعی این است که هر فردی در برخوردش با فرد دیگر در نظام الهی، در نظام توحیدی، در دایره محبت خدا به هم دیگر سلام می کنند و با هر برخوردی با نام خدا شروع می کنند و اونگاه توجه پیدا می کنند که می خواهند به بنده خدا بگویند من به تو سلامتی تقدیم میکنم، از ناحیه من به تو ناسلامتی نمیرسد، وجودم رو خیر کردم، شر رو از خودم زدودم، تو از من ناامنی نداشته باش، من محل امنم، من امین شمام، من محل سلامتی هستم، این دل من جایگاه سلامتیه، از زبان من، از دست من زیانی به شما وارد نمی شود. اعلان این است که من به ایمان رسیدم و مأمنم، چون خودم ایمان دارم امنیت دارم. اگر کسی به من رسید از ناحیه من زندگی شما ناامن نمیشه، اخلاق شما ناامن نمیشه، اقتصاد شما ناامن نمیشه، فرهنگ شما ناامنیتی پیدا نمیکنه. شعار سلامتی بعد از آن است که انسان به یک سلامتی مطلق دست پیدا کرده، مؤمن شده، امان یافته، به دیگران داره امان میده. اگر کسی خودش در امان نباشه که دیگری نمیتونه امان بده که. شما در برخوردها با سلامتون دارید امان میدید، میگید تو در امان منی، تو در پناه منی، با وجود من به شما ناسلامتی نمیرسد. بنابراین خودسازی است. اگر کسی اعلان امنیت میکنه، اگر کسی اعلان میکنه که از من به شما امان نثار میشه، من به شما امان نامه میدم که در حوزه شخصیت من، در حوزه زندگی من، در حوزه نفوذ من ناامنی برای شما نیست، ناسلامتی برای شما نیست. پس در سلام اول یاد خداست، دیدن یار است، دیدن اون کسی است که مقلب القلوب و مؤلف القلوب است. اول با او پیوند میبندیم، اول با او متصل میشیم، بعد در پرتو او با شعاع او که در جلسه اول گفتیم که خدا به بنده مؤمنش اشد و اتصالا من شعاع شمس، از ضوء و شعاع شمس اتصال مؤمن به خدا بیشتره. با سلام گفتن اول خدا رو میبینیم، بعد شعاع خدا رو میبینیم، هم با او پیوند بستیم، با او اتصال حاصل کردیم، هم به بنده او ارتباط برقرار کردیم، اون هم ارتباط امنیتی، ارتباط توأم با سلامت که از ناحیه من به شما امان، سلامت و سعادت میرسه. خب این هم خودش یک فلسفه ای داره، چرا انسان در تمام ارتباطات هم به خودش تلقین بکنه که باید خیرت به دیگران برسه، تو صاحب شر نباشی، و هم این که این گونه باشد، گول نزند، دروغ نگه، اگه میگه از من سلامتی به تو میرسه، نکنه که ناسالم باشه و جامعه و دوست و رفیق و همراه از او عدم سلامت احساس بکنه. این برمیگرده، انسان برگردد به خودش و نقاط ناامن وجودش رو پیدا کند، و انسان نقاط ناامن در وجودش هست. و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء، انسان حاوی نفسی است که اون نفس مرتب ایجاد شر میکنه، ایجاد بدی میکنه، و علاوه شیطانی در بیرون کمک اون نفس است و عدو مبین است. انسان باید حواسش جمع باشه، همیشه در کنارش منطقه مین وجود داره، هم پای خودش رو مین نره و هم دیگران رو منفجر نکنه. این که آیا وجود انسان، جبلت انسان، خمیره انسان شر است و خیر بر او عارض میشه، و طبیعت ها و تحت نفوذ قدسی قرار گرفتن، انسان بتواند شرور خودش رو به خیرات مبدل کند. این خودش بحثی است که آیا انسان فطرتش بر خیره، یا ذات انسان و فطرت انسان و جبلت انسان بر شره. آیا انسان از دوره کودکی دنبال خرد کردن، شکستن، رقیب را از دور بیرون کردن دنبال این مسائله، یا دنبال خدمت کردن، دیگری رو زیر پوشش گرفتن، از وجود خود به او برکت رسوندن؟ این خودش یک بحثیه. علی کل حال، یا خیر اصیل است و شر در جامعه عارض شده، انسان بخواهد یا نخواهد منادی شر در وجودش دارد، داعی شر دارد، انگیزه شر دارد، هوا دارد، هوس دارد، یا نه انسان اساساً فطرتاً اینجور هست که انسان به سوی بدیها رغبت داره. هر کدام باشه انسان باید حواسشو جمع کنه. و باز شدن بیشتر این بحث انشاءالله در جلسه بعد. اجمالاً یه سلام دست جمعی به امام زمانمون و اهل بیتشون داشته باشیم. السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. سلام ما، تسلیم ما، دعای ما، خیر ما، ارادت ما نثار دودمان نبوت باشد، اهل بیت نبوت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.